بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که انشالله چند جلسه درباره او صحبت خواهیم کرد به عنوان کلید اصلی برای دستیابی به سعادت و خوشبختی عبارت است از یاد خداوند سبحان، ذکر. شاید برای ما آدما هیچ دعوتی شیرین‌تر و باشکوه‌تر و خواستنی تر از این نباشه که خداوند تبارک و تعالی ما رو به یاد خودش فراخوانده و دعوت کرده. یاد در واقع منبع و معدن اصلی همه فضیلت های دیگر به حساب میاد در انسان. یاد خدای متعال همه خوبی های دیگر رو با خودش میاره. این رو انشالله برای شما تبیین خواهم کرد. در قرآن کریم به بیانهای گوناگونی ما به این یاد دعوت شدیم، به اینکه توجه پیدا کنیم به پروردگار متعال. با تعابیر گوناگونی این دعوت از ماها صورت گرفته. مثلا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. خطاب به همه مؤمنین فرمود که خداوند خودتون رو، پروردگار رو یاد کنید. اذکر الله ذکرن کثیرا، خیلی یاد کنید. ذکرن کثیرا، زیاد به یاد پروردگارتون باشید. بعدش میفرماد و او رو تسبیح کنید، که یکی از جلوه های ذکر تسبیح خدای متعاله، یعنی منزه دانستن حق از هر عیبی، از هر نقصی. هم صبح هم شب، صبحگاه و شامگاه، حال شما حال ثناخوانی و تسبیح پروردگار متعال باشه. خب این یک مثال. یا در جای دیگه میفرماد وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول ولا تکن من الغافلین. فرمود پروردگار خودت رو در جان خودت یاد کن. تعبیر خیلی زیباست. وذکر ربک فی نفسک، پروردگار خودت رو، آفریننده خودت رو، مربی خودت رو و مالک خودت رو، معانی که در رب هست، او رو در جان خودت یاد کن. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، در حالی که به سوی او انابه داری، تضرع داری، داری خودت رو میندازی به دامن لطفش، با زاری او رو یاد کن. یکی از جلوه های یاد دیگه. و آهسته در خلوت جان خودت و دون الجهر من القول، لازم نیست خیلی فریاد بزنی، بلند بلند بگی. ولا تکن من الغافلین، جزء کسانی که از یاد او بی بهره هستن نباشی، آن جزء غافلان نباشی. درست نقطه مقابل ذکر و یاد غفلت و بیخبریه. ولا تکن من الغافلین. شاید از بین همه آیات دیگری که فراوان در قرآن کریم در باب ذکر، چه حالا دعوت‌های مستقیم چه دعوت‌های غیر مستقیم، اونجایی که توصیف می‌کنه اهل ذکر رو، چه اونجایی که قالب‌های خاصی رو برای یاد در اختیار ما می‌گذاره و سایر موارد، از بین همه اون دعوت‌ها، دعوت به یاد خدای متعال، شاید هیچ کدوم به شیرینی و حلاوت و زیبایی و تراوت این آیه کریمه نیست که در سوره مبارکه بقره است، اونجایی که میفرماد اذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. خیلی قشنگ این آیه، جزء هدایای بسیار بزرگ اسلام عزیز به بشریت و جزء هدایای بسیار بزرگ قرآن کریم و پیامبر عظیم الشأن به همه مسلمانهای عالم همین آیه است. اذکرونی اذکرکم خیلی صمیمیه و خیلی قشنگه، مخصوصا این ترکیبی که تو این آیه است. اذکرونی، من رو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. اذکرکم، با این عنایت الهی چه برکاتی واقعا در دسترس ماها قرار گرفته اگر غافل باشیم. خیلی بعدن حسرت خواهیم خورد، اینقدر باب لطفش رو خدای متعال باز کرده، اینقدر صمیمانه و شیرین با بنده خودش، با بندگان خودش داره حرف میزنه و بعد اونا رو به مقابله یاد دعوت کرده. از من یاد کنید، از شما یاد میکنم. یعنی اونا رو وارد بدبستون با خودش کرده در مورد یاد. از من یاد کنید، از شما یاد میکنم. حالا این یاد خدای متعال از ما به چه معناست؟ این خودش مجالسی میخواد که دربارش توضیح داده بشه. یعنی همون لطفش، مهربانیش، مغفرتش، فضلش، دستگیریش. یاد خدای متعال از ما به این چیز هست دیگه، به نعمتش، به لطفش، به عفوش از ما یاد خواهد کرد. چقدر پربرکت این ذکر اذکرونی و چقدر به انسان رتبه میده، مقام میده، شأن میده. حالا اجازه بدید برم تو بحث بعدی، مقداری مسئله واضح‌تر و روشن‌تر میشه. یک چنین دعوتی وجود داره و یک چنین امکان بزرگی برای ما انسان‌ها فراهم شده. این رو باید خیلی قدردان است. چون یاد خدای متعال، یه لحظه فکر کنید یعنی چی؟ گاهی وقتا ما چون فکر نمی‌کنیم مسئله اونجور که باید برامون واضح نمیشه و اهمیتش روشن نمیشه. روی این کلمه فکر کنید، یاد خداوند، ذکر الله، یاد خدا. یاد خدا یعنی چی؟ یعنی یاد کمال مطلق، عظمت مطلق، قدرت مطلق، علم بی پایان، زیبایی تمام، یاد مهربانی به تمام معنای کلمه، اونم مطلق. معناش اینه دیگه، یاد خدا امتحان. فکر کنیم یاد آفریننده همه چیز و همه کس، یاد اون کسی که اول است، بلا اول انکان قبله، کسی قبل از او نبوده، ازلی است، اون کسی که آخر است ولی اون آخری که دیگه بعد از او آخری نیست، ابدی. یاد اون حقیقت مطلق، فاطر السماوات والارض. این فکر کنیم کلمه رو، بعد ببینید چقدر برای شما شیرینه این دعوت بزرگی که از شما انجام شده و این امکانی که فراهم شده. واقعا انسان میتونه از سرمستی این باده، از این جام، از این بشارت میتونه سر برداره. واقعا میتونه بیرون بیاد اگر این رو بگیره، اگر این جام رو بگیره. خب حالا قشنگترش کجاست؟ اینیست که حالا میخوام الان خدمتتون عرض کنم. ببینید، یاد خدای متعال و هر یاد دیگری، توجه برای انسان، کانونش و مرکزش کجاست؟ یعنی تو وجود شما اون مرکز یاد کجاست؟ با استفاده از معارف انسانشناسی قرآن کریم و به اضافه تجربه ها و برداشتهایی که هر کسی هم برای خودش داره، این مرکز ازش تعبیر شده به قلب انسان. این تعبیر قلب هم یادتون باشه و هست که وقتی میگیم قلب، فقط یه تشابه اسمی داره با این قلب ظاهری و جسمی ما، اگرچه بی ارتباط هم میگن نیست، میگن بی ارتباط هم نیست، با همون مرکز. ولی روح ما دارای جنبه های گوناگونیست. یه جنبهش اون جنبه عقلیه که کارش کار معرفت و فکر، یه جنبش جنبه اون عاطفیه، منبع عواطف در وجود انسانه که اسمش قلبه. میگیم قلب. منتها خب اون عقل میگن با یکی از جوارح ظاهری ما ارتباطش بیشتره که مغز ما باشه، اون قلب باطنی رو هم میگن با همین قلب ظاهری بی ارتباط نیست. بذار مثلا محبت و کینه و این چیزها رو تو همین قلب خودش احساس میکنه. این کانون همین عضو ظاهری این رو حسش میکنه. حالا این برای خودش بحثای جالبی داره که ما فعلا نمیخوایم به این نکته بپردازیم. مهم اینه که در وجود ما یک ظرفیت ویژه‌ای طراحی شده که او میشه مرکز یاد خدای متعال. عنایت کنید بچه های عزیز که اصلی ترین نیاز روح انسان و روان انسان و قلب انسان که همون کانون مرکزی اداره تمام کرانه‌های شخصیت ماست، یعنی اون فرماندهی کل قوا توی وجود شما. اصلی ترین نیازش عبارت است از یاد خدای متعال. این یه حرف بزرگی ها و قابل دقته که اصلی ترین نیاز روح انسان و روان انسان و جان انسان یاد پروردگار متعاله. چرا؟ راز این سخن چیه؟ چرا این گونه است؟ این رازش چقدر شنیدنیه؟ اون رازش اینه که روح ما از اوست، از اون عالمه. اون تعبیرهای زیبایی که در قرآن کریم در بیان روح و روان انسان هست، دیدی چه تعابیر عجیبیست دیگه. و این که میگه سرشت شما الهیست، فطرت الله التی فطر الناس علیها، یا در یه بیان دیگه میفرماد نفخت و فیه من روحی، تعبیرهای از این قبیل که این سرشتش الهیست، از روح الهی بهره داره، فرزند آدم رو میگه، انسان رو، از روح الهی بهره داره، امانت دار خدای متعاله و پروردگار متعال در وجود شما امانت مخصوص خودش رو قرار داده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، این رو در اختیار انسان گذاشته، حمل حل انسان، تعابیری از این قبیل. این که انسان رو ما در عالی ترین قوام آفریدیم، اینا همه حکایت از این میکنه که ما یک ارتباط مخصوص و مبنایی با خدای متعال داریم، علاوه بر اون ارتباطی که همه موجودات عالم دارن، انسان داره یک ارتباط ویژه است و اینم مربوط میشه به اون ظرفیت مخصوصی که درش هست و اون نمونه ویژه‌ای که از عالم الهی، از عالم ملکوت، از عالم معنا در وجود ما آدم ها هست. خب حالا معلوم شد چرا اصلی ترین نیاز قلب ما، اصلی ترین نیاز جان ما و روان ما یاد خداست، چون ما آخه از اونجا هستیم. ببینید، بخواید مثال بزنید ممکنه شما از این طرف بگید اصلی ترین نیاز شما برای اینکه از حیات ظاهری برخوردار باشید تو این دنیا چیه؟ ممکنه حالا اینجا یه تعبیرهای مختلفی بشه، ولی یه کسی ممکنه بگه اصلی ترین نیاز ما مثلا اکسیژنه، از چیزی که بخواد به ما برسه. حالا این ممکنه اختلاف نظر باشه، من کاری به اون ندارم، ولی اینکه ما باید اکسیژن دریافت کنیم، آن به آن باید به ما برسه، نرسه ول معطلیم خلاصه. نه دیگه چشممون میبینه، گوش هست نمیشنوه، دهان هست حرف نمیزنه، این قلب هست دیگه کارش انجام نمیده، دست و پا همه چیز از کار افتاده، رفته دنبال کارش. پس این باید مرتباً برسه، دائم دائم باید برسه. قطع شد، فاتحه طرف خونده است و عمرش در این دنیا به پایان میرسه. اگر بخوایم نسبت جان انسان رو با یاد خدای متعال بسنجیم، باید یک چنین مثالی رو بگذاریم پیش رو، که اصلی ترین نیازی که اگر تأمین نشه جان ما میمیره، روح ما پژمرده میشه، زیبایی خودشو از دست میده، طراوت خودشو از دست میده، قوت خودشو از دست میده، روشنایی خودشو از دست میده، یعنی کارکردهای گوناگونی رو که روح ما داره. روح ما، ببینید، روح ما داره توانایی تماشای ملکوت این عالمه، میتونه اون طرف پرده ها رو تماشا کنه، وقتی زنده باشه میتونه ببینه آنچه نادیدنیست آن بینی، اون چیزایی که با این چشم سر نمیشه دید دیدگان جان شما میتونه ببینه، اون چیزایی رو که با این گوش ظاهری نمیشه شنید، سروش عالم معنا و غیب رو، نغمه های ملکوتی رو که با این گوش نمیشه شنید، با این گوش ظاهر، گوش دل شما و اون شنوایی مخصوص قلب شما، کارش اصلا همینه، اونا رو دریافت کنه و بشنوه. اون حرفایی رو که زبان ظاهری شما نمیتونه بزنه، اون نغمه هایی رو که این نمیتونه ساز کنه، این زبان دل شماست که میتونه اون حرفا رو بزنه، اون نغمه ها رو بخونه. خب این شرط داره، شرطش اینه که این جان شما زنده باشه، حیات داشته باشه، و حیات جان شما بسته به ذکر خدای متعال و بس و بس. این مثل همین اکسیژن برای حیات ظاهری دنیایی ما به شکل دائم و مرتب باید برسه، که تا نمیرسه این در معرض خطر قرار میگیره. اگر طولانی بهش نرسه، حالا این زمانها قابل مقایسه نیست ها، چون این زمان مادیه، ما این طرف محاسبه میکنیم حالا چند دقیقه مثلا اگر یه شخصی اکسیژن بهش نرسید دیگه کلن حیاتش در معرض مخاطره قرار میگیره. اینجوری نمیخوام مقایسه بفرمایید چون مثال دیگه، ولی روح انسان اگر در یک زمان، در یک امتدادی این یاد بهش نرسه و دچار غفلت بشه، به تدریج توانایی های خودش رو از دست میده. این عبارت است از یک نوع مردن، مرگ روح انسانه. حالا این سوال هست که آیا اینو میشه دوباره زندهش کرد؟ نمیشه. بحثای خاص خودشو داره. بله، خیلی از موارد این ممکنه دوباره بشه زندهش کرد با شوک‌های خیلی شدید. دیدید مثلا کسی که دچار گاز گرفتگی و خفگی و امثال اینها شده باشه، یا تو آب افتاده باشه، بعد به شوک بدن به قلبش، خیلی باید سنگین باش کار بشه که آیا دوباره حالا اون تپش نشانه‌های حیات آیا به او برگرده، یا اینکه نه دیگه بگن آقا این تمام شد دیگه، قصهش دیگه کاریش نمیشه کرد. داریم ها، نمونه هایی داریم که قرآن کریم میفرماد که اینا دیگه کارشون تمومه. یعنی به طور کلی از جرگه انسانیت و از مقامات انسانی به طور کلی دیگه خارج شدن، این دیگه دوچاره مرگ کامل شده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون، اینا دیگه مهر خورد دیگه، اینا دیگه تمام شده، خلاصن اینا دیگه، هیچ کاری برشون نمیشه کرد. یعنی اینقدر از دست داده دیگه، فرصت ها رو همه رو از دست داده. خیلی خوب، یاد خدای متعال نقشش نسبت به روح ما درست یک چنین نقشی است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که روح ما و روان ما از عالم معناست، از عالم الهی است، از بالاست. بنابراین قوتش، غذاش، اکسیژنش متناسب با خودشه، باید از اونجا برسه. اگر تونستی یه نفسی بکشی در هوا یا عالم قدس، در محیط ملکوت اگر تونستی یه نفسی بکشی، اون وقت اون حیات روحانی و انسانی و الوی رو در خودت حس میکنی. چقدر اون نفس مهمه و چقدر لازمه. خب این هم پس شد سر مسئله. ما گفتیم اصلی ترین نیاز فطرت و روح انسان و روان آدمی یاد خدای متعال، توجه به حق، توجه به خدای متعال پیدا کردن، رو کردن به خداوند. خب این هم که به مرکزیت روح انسان و قلب انسان انجام میگیره، این رازش بیان شد. قبل از این هم عرض کردیم که دیگه حالا بشینید راجع به ابعاد این مسئله دیگه فکر کنید که این چه نعمت بزرگی است برای انسان، این چه توفیقی است برای انسان، اینکه میتونه یاد مهربانترین رو میهمان دلش کنه، یاد با عظمتترین رو میهمان قلب خودش کنه. اگر شما یاد مهربانترین رو دریافت کردید، مهربان میشید. یاد با عظمتترین رو دریافت کردید، عظمت پیدا میکنید. یاد اون علم مطلق رو وقتی در روان خودتون ساری و جاری کردید، در خودتون یه روشنایی معرفتی حس میکنید. ببینید تمام این اندامهای روح شما، همه این اندامها به کار میفتن، هر کدوم کارکرد خودشون رو پیدا میکنن. وقتی این برسه و بعد چه امکان بزرگیست، من این ذره ناچیز تو این عالم هستی منو به حساب آورده، خالق من و رب من، منو طرف خودش قرار داده، به من امکان این رو داده که من از او یاد کنم. خدا میدونه اینو فکرشو بکنید اصلا زندگی براتون یه چیز دیگه میشه. همینو فکرشو بکنید، او به من اجازه داده، اذن داده، امکانشو فراهم کرده که من از او یاد کنم، چه توفیق بزرگیست. و بعد یه لحظه فکر کنید اینایی که غافلن چه به روز خودشون میارن، چطور با حیات حقیقی خودشون، با جان خودشون، با سرمایه های اصلی وجود خودشون بازی میکنن، چطور اینا رو نابود میکنن. اینا رو انسان فکرشو باید بکنه. خب قلب ما نسبت به تمام کرانه های شخصیت ما و مناطق وجود ما نقش اون نقطه مرکزی و کانونی، همون تعبیری که عرض کردم، فرماندهی کل قواست، اونجاست. لذا در روایات ما آمده که اگر قلب زنده باشه، کار خودش رو درست انجام بده، تمام حوزه های دیگه کار خودشون رو انجام میدن. اگر اینجا اصلاح بشه همه اصلاح میشن، اگر اینجا خراب بشه همه خراب میشن، اگر این از کار بیفته همه از کار میفتن، اگر این تنبلی کنه همه تنبل میشن. تو مملکت جسمانی ما هم قلب ظاهرا همین نقشا رو داره دیگه. خدا نکنه یه بیماری قلبی سراغ یه کسی بره، فرداش میبینید مثلا راه رفتنش، اصلا برخورد، همه چیز، چون اصل ماجرا در معرض خطر قرار گرفته. مثل اینکه بودن ما تو این عالم بنده به اون ضربانه که اگه این کارش کند بشه، تند بشه، آسیب ببینه، مثل اینکه همه چیز به هم میپاشه. اگر روح ما و اون حقیقت ملکوتی در وجود ما، اگر او کارکرد اصلی خودش رو پیدا کرد، اگه او زنده بود، اگه او سرحال بود، اگه او با نشاط بود، اگه قضا بهش رسید، اگه قوت لازم خودش رو دریافت کرد، و تمام حوزه‌های شخصیتی ما همه کار خواهند کرد، تمام قوای روانی ما به کار خواهد افتاد. هرچی این قوی تر بشه اونا قوی تر میشن، هرچی این جلوتر بره اینا کارشون بهتر میشه و جلوتر خواهند رفت. لذا شما خودتون الان میتونید بر اساس این نکته‌ای که عرض کردم یه فهرست از آثار و نتایج و برکات توجه به خدای متعال رو برای خودتون فهرست کنید. میتونید بنویسید یه نمونه‌هایی رو که اینها نتایج این توجه، و این توجه یعنی برقراری ارتباط، یعنی ارتباط من برقراره. تا وقتی من در حال ذکرم یعنی این ارتباط برقراره و من دارم دریافت میکنم. وقتی که غافلیم یعنی این ارتباط قطع شده. اگرچه اون طرف همه نوره، همه فیضه، همه لطفه، ولی دریافت من منوط به برقراری این ارتباطه. بله، توی این کارخونه اصلی مرتب داره برق تولید میشه، این جنراتورها همه دارن مرتب تولید میکنن و این رو میفرستن، اما خب اگه این سیم وصل نباشه که این چراغ روشن نمیشه که. اونجا هر چقدر که دلتون بخواد این انرژی وجود داره. خب بله، میتونه میلیون ها چراغ رو روشن کنه، بله، ولی برای خانه من وقتی این روشنایی هست که این سیم وصل باشه، این طرف هم چراغ هست، لامپش هست، اون طرف هم که مرکز تولیدش هست، اتصال باید باشه تا برسه و وصل نباشه. این یاد ما رو متصل میکنه، این یاد ما رو متصل میکنه به همه فیض، به همه لطف، به همه علم، به همه معنا، ما رو وصل میکنه. و شما ببینید آدمایی که محرومن، آدمایی که قطعند، ببینید تو چه مصیبت هایی به سر میبرن. انشالله در جلسه آینده این مسئله رو بیشتر با هم دیگه دنبال میکنیم، به امید خداوند، به فضل او و به عنایتش که به ما مدد برسونه، انشالله بتونیم این بحث بسیار شیرین و مهم و سرنوشت‌ساز رو مخصوصا با مخاطبهای بسیار عزیز و با صفایی مثل شماها، شما جوانهای خوب و عزیزی که هنوز این دیوارهای غفلت و بیخبری بین شما و عالم اصلی، عالم معنا و ملکوت کاملا جدایی ننداخته، امکان برقراری این ارتباطات برای شما خیلی آسان تره، خیلی سریع تر، راحت تر میتونید این ارتباطات رو برقرار کنید، مخصوصا اگر مخاطبان یک چنین مطالبی شما عزیزان و این نسل باصفا و نورانی باشه که دیگه خیلی هم شیرین تره، خیلی هم گفت و شنود درباره این مطالب سازنده تره. امیدواریم که انشالله خدای متعال توفیقش رو به همه ما کرامت بفرماید انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی